بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. راه حل چهارم راه حلیه که مرحوم شیخ مرتضای انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمودن. ایشان در مطارح الانظار جلد 1 صفحه 350 مرحوم آخوندم همین راه حل رو در این قالب بیان کرد. وقت تفصا عن الاشکال به وجهین آخره، اون وجه اول تفصی همینه. در کتاب طهارت شیخ هم در فقه هم در اون کیفیت آداب وضو، وضو اونجا هست. پس چند جا این جواب اومده، این راه حل اومده. ایشان میگه که مقدمات عبادیه به عنوان حرکات خاصه مقدمیت ندارند. مثلا نصب سلم تکوینن و ذاتن برای صعود علی سطح مقدمیت داره، ولی شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها، این حرکات خاص ذاتن و تکبینن مقدمیت نداره. مثل نصب سلم نیست. بلکه متوقف بر عنوان خاصه. ذهنتون رو بیاری، باید اون عنوان خاص رو شارع اعلان کنه. لذا اون عنوان خاص برای ما مجهوله، نمیدونیم چیه. درگیری علمای نجف و قم سر یه چیزی مجهولیه، عنوان برای ما مجهوله، نمیدونیم. چون نمیدانیم نمیتوانیم این شستن دستها و صورت رو به قصد عبادت به صورت تفصیل بست کنیم، چاره ای نداریم که از قصد تفصیلی عبور کنیم. عبور کنیم از قصد تفصیلی، به قصد اجمالی رو بیاریم. به قصد اجمالی رو بیاریم. بگوییم که همین وضوع، همین غسل، همین تیمم امر غیری که داده، اجمالاً قصد قدوت میکنی. چرا؟ چون این وجه قصد قربت برای امر غیری مرآت میشه، طریق میشه برای عنوان خاصی که برای ما مجهوله. لذا اون عنوان مجهول را اجمالاً به قصد امر غیری حصل می‌کنی. چون چاره‌ای نداری، اون عنوان خاص برای ما مجهوله، معلوم نیست. چند تا فایده هم داره اینا رو من میگم، چند تا فایده هم داره این کارو بکنیم. فایده اول اینه که اشکال توسلی بودن وضوع رفع میشه. چون اشکال میکردید که وضوع امر توسلی داده، برای امر توسلی قصد قربت نمیاد. خب حل شد دیگه. میگیم آقا ما این امر غیری وضوع را مرآت و آینه اون عنوان خاص گرفته ای. چاره ای نداشتیم، چون شاره که به ما اعلان نکرده بود، عنوان خواستم مجهوله. چاره ای نداشتم. استان گل من، خوب پخته بشی تو درس، به خدا درس راحت. اینکه علامه ذوالفنون شد، ما همه کنارش، خیلی درس آسونه. تو هر رشته ای راحت میتونید برید. حالا شب به شب تفسیر داره اضافه میشه جمعیت. شما نمیایید، مردم میان. آقا جون نمیدونید، آقا خیلی راحته. اصلا درس اینجوری نیست، زمان بندی کنید. فداتون بشه، میچنه راحته. همچه حفظ بشید. دو، بفهمید. دو، دومین چیزی که وجود ما ازش استفاده میکنیم اینه که اگر مقدمیت وضوع توقف بر امر غیری داشته باشه، دو لازم میاد. دیروز دو مطرح شد، اما دیگه ما الان این دورمون دیگه لازم نمیاد که، دیگه این دور رفع میشه دیگه، چون این امر غیری مرآت اون عنوان مجهوله. دیگه الان امر غیری توقف به کسی نداره که، دور اینجوری بود که عبادیت این عمل متوقف بر امر غیریه، امر غیری هم متوقف بر عبادیت وضوعه، پس امر غیری متوقف بر امر غیریه. ولی الان که حل شد دیگه، دیگه ما میگیم آقا مقدمیت و عبادیت وضوع متوقف بر امر غیریه، ولی امر غیری متوقف بر اون نیست، بلکه امر غیری مقدمه رسیدن به اون عنوان مجهول که شاه اعلام کرد و ما خبر نداریم. اینجوری میشه دیگه. توجه کنید خیلی مهمه آدم این رو اینجوری بفهمن. سوم نتیجه ای هم که میگیرید آجور من، مشکل ثواب هم حل شد. مشکل ثواب هم حل شد، چون ثواب رو به خاطر امر غیری نمیدن. تو بگو ثواب به خاطر چی میدن؟ ثواب به خاطر اون عنوان خاص میدن که نمیدونیم. شارع به ما اعلان کرد و ما نمیدونیم، به ما نرسید. مشکل چهارم میدونم حل میشه، چهار همه حل میشه. چهارم میدونه اینه که میگفتید آقا تیمم چگونه میتونه مستحب باشه یا عبادت باشه، با اینکه تیمم یک خاکه، یک ضرب بر خاکه. اینم حل شد، اینم حل شد که عزیز من این ضربه بر خاک، این ضربه بر خاک کاشف از اون عنوان مجهوله. من به عنوان قصد اون عنوان مجهول قصد میکنم، اینم هر شد. هر چهار تا رفعش کار شد. تا شدید خیلی آروم. پس ایشان اومده قصد امر غیری رو مراعات برای اون عنوان خاص قرار داد. مراعات یعنی چه؟ یعنی طریق، یعنی کاشف. چه کار کنم؟ اما نه کاشف و طریق تفصیلی، کاشف و طریق اجمالی. بالاخره اجمالاً دیگه قسم میکنم، اجمالاً که اشکالی نداره. مرحوم آخوند در کفایت الاصول اشکال مهم میکرد. اشکالش اینه که شما فرمودید که قصد امر غیری به اعتبار این که طریق و مراعات عنوان مجهوله مشکل ما را حل میکنه. همون چهار تا مشکل ما رو که الان حل کرد. و این چه کاریه داری میکنی؟ این کار تو اصلا درست نیست. راه دیگه ای هم هست. اگه میخوای تو از این راه بری، من یه راه دیگه پیشنهاد بهت میکنم. راه دیگه چیه؟ راه دیگه اینه که همین وضو، همین غسل، همین تیمم را توصیفی قصد کن. توصیفی قصد کنم؟ بله. اتفاقا در فقه هم هست، دوستان ما مستحضرن الحمدلله، همه فاضلن. اگر کسی وضوء واجب بگیرد به قصد خنک شدن، یادتون است که به قصد تبرید، میگه که وضوء میگیرم در حالی که این وضوء من موصوف است به توصیف تبرید. آیون گفتند که این وضوء شما اشکال داره، باید وصف وضوء رو وصف الهی قرار بدید، باید وصف وضوء رو وصف خدایی قرار بدید. صبغت الله و من احسن صبغت الله، باید وصف خدایی قرار بدید، باید صبغه الهی داشته باشه. لذا میتونید اینجوری توصیف کنید که صبغه الهی هم داشته باشه. چجوری توصیف کنم؟ به این صورت توصیف کنم، میگو خدایا صورتمو، دستامو میشورم، سر و پاهامو مس میکنم به عنوان این که مأمورون به منه. خیلی خوبه اینجوری، وصف به ماه و مأمورون ببده. خب عزیز دل من، از شما سوال میکنم آقای عباسی، وضوء به ماه و مأمورون به کدوم وضوءه؟ وضوء به ماه و مأمورون به همون وضوء عبادیه دیگه. پس دیگه نیاز نیست که شما امر غیری را مراعات اون عنوان خاص قرار بدی. این اشکال وارد، به نظرم این اشکال وارد درست هم هست. چرا اونو قرار میدی؟ اونو قرار نده، مثل این توصیفی انجام بدی، مثل این که میگه آقا من امسال برای ماه رمضان روحانی میخوام، منطور روحانی که من میخوام هم باید خوشگل باشه، هم باید زیبا باشه، هم باید درس خون باشه. بنده خدا خدمت تو، همه چی باید داشته باشه. یه سالی تو بابل ما، خب من استاد جوان بودم، بالاخره زود معروف شدیم، نماینده ولی فقیه استان به من گفت ببین، رفتم شهر ما منبر، خب این طلبار تقسیم کنم بر روستاها، من وقت ندارم. چشم، اونجا نشستم، خدا رحمت کنه بر ماه روحانی. خب سال اولی پیروزی انقلاب بود، همه روستاها هم دوست داشتن حاج آقا ببرن، هر چه حاج آقا داشتم دادم کم اومد. پیشر بنده خدا یکی از اهل یکی از مناطق بود، اسنی برم مخترمن منطقه، زیبایی خاصی ندارن، شمالی ها زیبایی خاصی دارن. این بیچاره اومده بود یه دونه اونجا مونده بود، نشسته بود، هر کی میگفتم اینه نمی برد. یه آقای از دوستایی آمد، آقایون اومده با چه ولهی، هر چه آقا باشه باشه. گفتم اون اونجا هست، باید باید صحبت کن. چرا اونجا نشسته بود نگاه میکرد، آمدن گفتن حاج آقا بیا، یا جا فداد بشی. خیلی خوشحال شدم این حاج آقا رو بردن، بنده خدای اسلامش قوی کنن، چون الان اسلام ضعیفه، سن بچه قول داده. رفتن، خیلی خوشحال شدم، آمدم حاج آقا گفتم که دیگه تموم شد، یه اون حاج آقا هم دادم، اون حاج آقا هم رفتش. چون ما خسته شده بودیم، اینا تو مدرسه باید میموندن، هم صبحونهشون رو میدادیم، هم نهارشون، هم شام، زودتر بیان ببرین دیگه، سخته واقعا. سه تا کار باید انجام بدیم برای شما، همومیشون هم باید بفرستیم. نکنیم شما علما موجی میشید. آقا ما بی احترامی شد، چه بی احترامی، خودت آمدی به حجرت داره. فرداش دیدم یا پس فردا دیدم که حاج آقا رو برگردید. سیده برگردوندی پیره مرد الان میبینم اینجا. گفت هیچی آج آقا، همه به من گفتن که یه خوشگلتر ندیشی بیادی. بعد منبرش چطور گونه منبرش بود و نگهش میداشتی. دیگه نمیدونم چی شد این آج آقا بیچاره بعد. من که دیگه چون رفتم و مارمزون شد دیگه رفتم خودم. آقا توصیفی انجام بده، اشکال نداره این توصیفی که تو مردمم رایجه این توصیفی. حالا اون راه رو چه کار میکنی؟ مراتی انجام نده. مرات چیه؟ راه توصیف برو. عزیز من، اولا این که میگه عنوانی که مجهول است عنوان خاص، این خیلی هزینه میخواد. آدم عنوان مجهول و عنوان خاص درست کنه واقعا به ما لایرز و سایه بود. خودشم بعد اشکال کردم به تو کتابش. اشکال ایشون درسته؟ نه. چرا اشکال ایشون؟ اشکال ایشون چرا درسته؟ چرا؟ بچه‌ش خود درسته دیگه. میواجن توصیفیش کن. چرا مراتیش میکنی؟ توصیفش کن. خوبه دیگه. یه چیز دیگه ذهنته بفرم. راه حل پنجم. اینه که عبادیت طهارات به خاطر امر غیری نیست تا اشکال کنی که امر غیری صلاحیت برای عبادیت نداره. بلکه به خاطر امر نفسی است. چون امر نفسی غایات داره، به چه دلیل نماز رو واجب کردید؟ میگیم به خاطر این که از صلات و قربان و لکل تقی، به خاطر این که معراج مؤمن ناهی از فحش هاست، برای این جهت. به چه قضی روزه رو واجب کردید؟ به خاطر این که روزه هم سلامتی جسمی میده هم پاکسازی روحی. سفر در مقابل تیرهای شیطان. چنین امر نفسی بی اختزاز مثل پیره مرده ایست که کاری نمیتونم بکنم، میگه برای من زن بگیری، میگه تو کاری نمیتونم بکنی. آیا واقعا بیه جدی ها؟ مادر بچه ها نمی کنم، حالا مادر مرده هر کاری میکنن، حالا بابا 80-90 سالته. بی اختزاست واقعا؟ لا اختزاست؟ قطعا این چنین نیست. چرا قطعا این چنین نیست؟ چون دارای غایته. غایات بی حکمت نیست. ما هیچ جا پیدا نگردیم غایتی بی غرض باشه. مطلوبیت عبادیه داره. اگر مطلوبیت عبادیه نمی داشت نمی گفت صلات قربان کل تقیه، معراج کل مؤمن. مطلوبیت عبادیه داره، خوب فکر کنید. چگونه ممکن است غایات نماز عبادت باشه ولی مقدماتش عبادت نباشه؟ ممکنه؟ هرگز ممکن نیست. پس مقتضای امر نفسی که متعلق به غایاته عبادیت مقدماتشه. پس عبادیت طهارات صلاس به خاطر غرضی است که در غایاته. که با اتیان طهارات به قصد قربت اون غرض حاصل میشه، وگرنه حاصل نمیشه. به نظر میرسد این راه حل هم راه حل صحیحه. این میشه آجون من، امکان نداره. اون غرض از این اینه، بعد این غرض تعلق نگیره به این. فقط یه مشکلی داره، مشکل ثوابه. به چه دلیل وضو ثواب داره؟ دائم الوضو از کجا ثواب ببره؟ تجدید وضو از کجا ثواب داره؟ اون وضوی عبادت هست که امر نفسی داشته باشه و مقدمه کی بشه؟ امر نفسی بشه. اما وضوی تجدیدی، دائم الوضو، اینا که مقدمه امر نفسی نیست. وضو برای قرائت قرآن، وضو برای آمدن مسجد، وضو برای نشستن تو کلاس‌های درس، حوزه علمیه درس، و این از کجا ثواب داره؟ ثوابش از کجا درست کنی؟ اینا که مقدمه امر نفسی نیست، اینا که مقدمه یک واجب نفسی نیست، مقدمه یک غایات نیست. اگه یادتون باشه تو فقه 20 مورد شمرد، 20 مورد برای وضو شمرد، 20 مستحبات، 21 دو تا مستحبات شمرد. یا کجاست؟ منو میگی که روز اینجا نشستن درس خارج همینه. دیدی چه اصراری داریم اینا رو باید حل کنیم. خب چی و چه حسابانی میشه؟ این جوان حق داره دیگه، تو دست نمیکنی، حوصله نداری تو درس حوزه. جوان حق داره، تفلک چرا داده برای یاد میکنی؟ طلبه بزرگوار. قدیم طرف مشتهد میشد میرفت میمیرد، یکی از این داده برای یاد بود. هر چی خاطره داریم از علمای بلادی که مشتهد بودن داریم. باور میکنید؟ خیلی مهمه. خدا رحمت کند مرحوم شیخ مرزای انصاری و حمام خزینه‌ای بود. یک کسی خدمت تو از کنه، هی میرفت توی حمام خزینه، چند تا میرفتیم تو، من یادم دیگه، هی میرفت تو، میگم نشد. آخر شیخ مرزا برگاشت، همه لختن نمیشناسن که. آخر شیخ مرزا گفت چی نشد؟ غسل میخوام بکنم نمیشه. آقا فرمود خب همچی رفتی تو آب غسل کردی دیگه؟ گفت نشد دیگه، رفتم تو آب نشد. چجوری نشد؟ مقلد کی هستی؟ گفت مقلد شیخ مرزا انصاری گفت شیخ مرزا غلط بکنه که همچی دستوری بهت بده. مردم اون زمان حساس بودن و مرجع تحقیق شروع کرد دو تا سیلی زدن با حاج آقا. حاج آقا هم دید خیلی قدرتمنده، از خزینه دوید آمد بیرون، اینم پشت سرش آمد تو اینم اون یاد بازی چیجه. گفت این به مرجع تقلید من فحش داد. مرجع تقلید تو بیعقلمی آقای افتاد تو سر در کتگر خورده حاج آقایی چرا تو خاطراتش داره. راه اسلام و دین باید کتک خورد میزینه نه بله میکنن آدم ها. باور میکنید بحث ها عمیقه، خیلی عمیقه. لذا خودش هم این اشکال برش وارده که خب ما سبب این روزا ببین این همه وضوع رو میخوام سببش درست کنیم. ببین بحث همینه. مرحوم آخون چجوری سبب رو درست کرد میخوام یاداوریتون کنم. مرحوم آخون چجوری سبب درست کرد یادتون هست یا نه؟ چیکار کرد؟ گو همه این وضوعا مستحب چیه؟ مستحب نفسیه. راحت کرد کار خودشو، گفت تمام این وضوعا مستحب نفسیه. خب مستحب نفسی ثواب داره دیگه، درسته؟ خب بله. اشکال ما اینه که عزیز من وضوع مقدمه برای یه امر نفسیه، خودش که نمیتونه نفسی باشه. همین مشکلمون دیگه. میخوایم راه حل درست کنیم، راه حل هم جیگیر کردیم. لذا خدمت تو عرض کنم که اون جواب قبلی، راه حل قبلی یعنی راه حل چهارم تقریبا دیدیم همه چی رو حل کرد. اما این راه حل هنوز ثواب رو نتونست حل کنه. مقدمیت رو تونست حل کنه ولی ثواب رو نتونست حل کنه. قرآن خوندن غایت حساب میشه، ولی بحث اینه که اون غایتی که الان وجود داره آیا اون غایت خودش هم مستحب نفسیه؟ محض کتابت مستحب نفسیه؟ حرمت چیه؟ اینا ما باید بررسی بشه. باید این وضوع مخصوصا تو باز اونجا رو یه مقدار میشه حل کرد که ما تو فقهمون همین کار کردیم. اما تو این قسمت میخوام بگیم بیگانه نباشید کلاس میایید. متوجه هستید؟ این بیگانه شدن تو کلاس شما ضرر داره. این کجا رو داریم کار میکنیم؟ الان من میخوام تجدید وضو کنم، شما میگی ثواب میبری. از کجا ثواب میبرم؟ به چه دلیل؟ میگه گوش بده ببینم. این جوان میگه با من دلیل میخوام. مشکلی ندارم با تو که سری نگوزه دعا خوندی، من با حرف بزنم من یاد بگیرم. ولذا اون وقت همراهان علما همشون خودشون قریب به اجتهاد میدن. میدیگن از سوال میگری جواب میدادن. دو تا حدیث هم میخوندن. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.